بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت سروران گرامی. من خدا را شاهد میگیرم که از کل این وقایع بی اطلاع بودم، وگرنه نمیدم. من قابل این حرفا نیستم و کوچیک همه عزیزان حاضر در جلسه و کشورم هستم. اما اجازه گرفتم از دکتر نانی عزیز که چند دقیقه وقت بگیرم برای بحث مهمی که داشتم دوستان در جلسه. من تشکر میکنم از آقای دکتر رهنانی و گروهشون، آقای دکتر درخشان، آقای جن، آقای پوره و دوستان دیگه که در این جغرافیای که حاکم بر کشور هست بالاخره با انگیزه دارن کار میکنن و نوشته هایی و تولیداتی رو دارند. خیلی ارزشمنده. من کتاب را دقیق خوندم و فکر کردم که روی یه میزه گرده، گفتم که اگر شو بیام نکات رو بگم که انشالله بر وقت دیگه میذارم. اما چون محیط علمی و دانشگاهی هستش، با کسب اجازه از دکتر نانی عزیز و همکارانشون میخوام بگم اگر میخواست سیاق این چنین باشد، کتابی که خیلی ارزشمنده، اسم کتاب را عوض کنن، بگن ارزیابی یا ارزشیابی توسعه. کتاب توسعه وقتی که میگیم کلیت همه چیز را در بر میگیرد. و اگر دوستان اصرار دارند که اسم کتاب باشه کتاب توسعه، باز اجازه بدن که تیتر اصلی باشد کتاب، مجموعه سلسله کتاب توسعه. مثال جلد سال 1401ش باشد ارزیابی توسعه. این یکی. دومی که بانک جهانی، صندوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی مسلطن به آمار و ارقام و کارشناسان ها کار میکنن. ما یه مقداری در تولیدات دیتایی که اونا دارن دخالت نکنه، اون دیتاها را بگیریم اما خودمون بشینیم ارزیابی بکنیم، بگیم آقا ایران ما با اون دیتا همچین در واقع تطابق یا عدم تطابق را دارد. سومین نکته که خواستم بگم اینه که همچنین که جناب سرکار خانم داوود فرمودن، یه مقدار انشالله که یه روز یه جلسه مفصل بذارن، این شکل در واقع شکل هستش که در واقع مال ارزیابیه، در کتاب توسعه نیست. اگر یه بخشی از توسعه است، همه توسعه نیست. اگر اصرار باشد که این شکل باشد، این 5 تا منظر یا 5 تا حوزه اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و سیاسی و فردی باشد، الزاماً ما در زیرش یه بنی داریم. این بنمون چیه؟ در واقع نظم اجتماعیمونه. در نظم اجتماعیمون اگر بیاریم، اون بحثی که سرکار خانم دکتر داوودی مطرح کردن حل میشه. ما در نظم اجتماعی گستره بحث حقوق مفصل باز میکنیم. یکی اینه. یکی هم در بالای این بحث ریسورس یا منابع نیست. ببینین ژاپن در واقع از هر دلاری که تولید میکنه 95 سنتش مال سرمایه انسانیشه، 5 سنت مال منابع هست. قطر در واقع از 100 سنتی که تولید میکنه 92 سنتش مال منابع هست. نمیشه در واقع بدن تو فقط میوه ها، چون شاخص ها 373 تا شاخص هستن، میوه هستن، بعد میوه ها رو مقایسه بکنیم. بعدم در کتاب اومدن، من باز خوزوم دارم، گفتن کشورهای توسعه یافته، کشورهای پیشرو، کشورهای در آستانه، کشورهای اخطار و کشورهای هشدار. این تقسیم بندی یک مقداری تقسیم بندی است که به اصطلاح انگلیسی سنسش نمیچسبه. چین 100 کشور شده، هندوستان که 30 سال، حالا استاد عزیزمون دکتر دانش آقای سرو قلمی رو تشریف تا اینا 30 ساله داره میره جلو. همه صاحب نظران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی میگن آینده هند درخشانه، چون دموکراسی را دارد. داد این رشد 30 سالش داره در واقع این دموکراسی تقویت میکنه. به عکس میگن چین که رشد مستمر دارد، چون دموکراسی ندارد در ممکن در خطر باشد. الان چین، هندوستان شده پهلوی ایران، جزو کشورهای در هشدار. به کسی نمیچسبه. ما تو طبقه بندی هشدار. ارمنستان که حالا هم یه مقدار فقر زیادی داره نسبت به جمهوری آذربایجان، ارمنستان اومده جزو کشورهای در واقع پیشرو و در واقع چین و کشورهای در حال نزدیک در واقع در آستانه. اینه که یعنی تقسیم بندی هم در واقع چیه دارای اشکال هست. بنابراین من تو فاز اول از خودم این جنبندی رو دارم که انشالله کتاب خیلی ارزشمنده در این جغرافی باطلی که کشور داریم الان، انشالله که استمرار پیدا بکنه، انشالله سال دیگه کتاب در واقع توسعه ایران باشه که ایران در واقع کالبد شکافی وسیع بشه، بیان در این کالبد شکافی این میوه هاشه و این میوه هاش با دنیا مقایسه بشه. اینا رو اما من اون چی که خانم دکتر در واقع یه مداری به من تلنگر زدن که عرض بکنم و آقای دکتر دلاوری عزیز، آقای دکتر دلاوری عزیزم ما در برنامه اومده، حالا یه مداری امروز فراموش کردن، 4 تا مهره بود، دولت بسترساز، دولت انطباق‌گرا، دولت رفاه‌گستر، دولت شهرفرمدار و تعامل‌گرا جهانی. من خواستم بگم که ماها که به هر حال یه مداری در واقع هممون علوم اجتماعی هستیم، علوم سیاسی، اقتصادی و غیره، ما در واقع مباحثمون بیشتر از حقوق شروع میشه، بعد سیاسته، بعد اقتصاد سیاسیه، بعد اقتصاده، بعد اقتصادیه که حالا یه مداری مثلا در معرض سوال هستیم. ما بیشتر تا که بحث میکنیم میگیم اسمیت، این پدر علمی توسعه و اقتصاد آدام اسمیته. آدام اسمیت بزرگ در کتاب مقدمه خوش میگه که اگر من در این زمان نبودم، قرن 18، در قرن 15 بودم، راجع به آزادی مینوشتم. بنابراین آزادی را دارد، چون آزادی را دارد مفروض میگیره و در واقع کتابش مینویسد. چی را مفروض میگیرد؟ آدام اسمیت فرزند انقلاب شکوهمند انگلستانه. انقلاب شکوهمند انگلستان محصول مگنا کارتاست 1225 که اولین حد میخوره در واقع چیه؟ به قدرت، به پادشاه، که پادشاه قبول میکنه که من بعد میخواد کاری بکنه از مالکان آزاد، نه از همه مردم، از اون اجازه بگیرد که مثلا مالیات اینها. ما سری مگنا کارتا داریم چیه منجا میشه به انقلاب شکوهمند. انقلاب شکوهمند چرا یک جزیره منزوی عقب افتاده به توسعه میرسد، فرانسه نمیرسد، آلمان نمیرسد؟ بخواد چرا این جزیره منزوی از منابع توهی به توسعه میرسد؟ تا حدود 20 سال پیش که مطالعه میکردم 4100 تا مطالعه بود که چرا این جزیره به توسعه رسیده است. یعنی این جزیره به خاطر اینکه فرایندهای مگنا کارتا رو داشته و به شروع انقلاب شکوهمند. در انقلاب شکوهمند یک اتفاق مهم میفته. اتفاق چیه؟ که میگن ملت حاکمه، ملت در واقع صاحب حقه و کارگزاران رعیتن، کارگزارند. چون اینا در واقع انجام میشود، منبعد در واقع میشه ملت صاحب حق، مجلس و دولت میشن کارگزار، باید پاسخگو باشن، کارگزاران محدودن، مقیدن، مشروطن و شفافن و غیره. یعنی آقا این اتفاقشون افتاد، توسعه شد. ما هم در واقع در انقلاب مشروطیت بنا بود که در واقع ما بشیم مردم، ملت بشن حاکم، پادشاه و حکمرانون بشن رعیت. بعد که حالا محمد علی شاه تو مشروط امضا میکنه، یادتون باشه که حالا با اجازه آقای دکتر دلاوری عزیز، ما در قانون مشروطیت از حقوق ملت حرف نزدیم، دنبال عدلیه بودیم. بعد در متمم قانون اساسی از ملت حرف زدیم که ملت هم صاحب حقه. بعدا که امضا میشه، جشن هم میگیریم، بعدا محمد علی شاه در یک نامه کمیسیون میگه که رعیت های ما غلط کردن که آزادی میخوان، غلط کردن که نم چی میخوان. حدود 63 بار کلمه غلط کردن رو به کار میگیرد و 63 بار کلمه رعیت به کار میگیرد. یعنی ما رعیتیم. باز در واقع انقلاب شکوهمند هم که انجام شد در متمم قانون اساسی خودمون که من خدمت آقای جنتی عرض میکردم، در متمم قانون اساسی مهمه قانون اساسی را چگونه باید خواند. این چگونه باید خواند نمار رهبر، نمار شورای نگهبان، مقدم قانون اساسی گفته. در مقدم قانون اساسی گفته شده که خداوند متعال انسان را خلق کرد در این کره زمین، خود اون خلیفت الله بشد. در این امانت بزرگی که به انسان داده است، انسان نمیتواند این امانت را به فرد، به گروه، به حکومت، به جنایی واگذار بکند، باید خودش مسئولیت داره. همینم فکر کنم باز به خاطر اهمیتش در اصل 53 و 56 اومده. ما ما هم در واقع به خاطر این مقدمه قانون اساسی در 100 تا اصل قانون اساسی میگیم حقوق ملت، یعنی قانون اساسی ایران دیمنسایده. دیمنساید یعنی شنده واقع ملت صاحب حقه. بعد از در اصل 100 گفتن برای احقاق این حقوق این حکمرانی شکل میگیرد، یک اصل 100 رهبر و بعد قوه مجریه و مقننه و غیره. باز در عمل میگن آنچه که نوشتی مهم نیست، آنچه که عمل میکنی مهمه، گفتار نیک مهمه، پنداک مهمه، اما مهمترین کردار نیکه. ما ایرانی ها کردارمون زیاد خوب نبوده. قانون اساسی ما هم در عمل از روز اول تا الان ساپلای ساش هست، یعنی در واقع حاکم حکومت و رعیت قرن 20 و قرن 21 ملت شده است. این هم در واقع یکی از مشکلاتی که داریم. بنابراین تا این مسائل، در واقع تا نظم اجتماعی، تا اینکه قدرت بالاخره مال ملت هست یا نیست، جناب آقای دکتر درخشان عزیز دست شما درد نکنید، زحمت زیاد کشیدید، همچنین آقای دکتر دانه و دوستانشون، تا در واقع ما نظم اجتماعیمون که همون در واقع مباحث دکتر خانم سرکار دکتر داوودی مطرح هستن باز نشود، این 100 تا میوه 373 میوه خوب است یا بد است نشان داده نمی شود. چرا میوه های ما بده؟ این باید مورد بحث قرار بگیرد. آنچه که ایرانیان نیاز دارن خصوصا در واقع کاربرد شکافی اساسی ازش نورا باید به صراحت بگیم که چیه. ملت این چنین، دولت این چنین، رابطه این دوتا باید این چنین باشد. اگر این در واقع درست باشد ما به توسعه میرسیم. الان در حدود 40 سال گذشته جامعه شناسا، حقوقی ها، علوم سیاسی ها، اقتصادی ها، توسعه ها همه با هم یه روش‌شناسی واحد دارن. میگن توسعه در چه سرزمین انجام میشه و این یک فرمول 2 ضرب در 2 = 4ه. شکلش مهم نیست اما کانتکستش، ماهیتش تو دنیایی که هست، در جایی که قدرت جایگاهش معلوم شده باشد و در این جایگاه قدرت از آن ملت باید قلمداد بشود، نهادمند بشود، در عمل مال ملت باشد، بعدن حکمران باید در واقع چیه؟ کارگزار بشود. در این بدبستون قدرت دولت و ملت باید در واقع قدرت دولت قوی باشد، قدرت جامعه هم قوی باشد، سخرک سیاهرک با هم کار بکنن تا در واقع امر توسعه انجام بشود. آیا در جایی در دنیا در این 23 تا کشورم که در این گزارش اومده توسعه پیدا کردن در جایی هستش که قدرت دولت و قدرت جامعه نامعلوم باشد، در تخاصم باشن یا در ایستایی باشن؟ خیر. این چند تا کشوری که در واقع توسعه یافته در این گزارش اومده است در جایی که چه قدرت تبیین شده، نهادمند شده و همهشون ملت صاحب حقه و در واقع دولت کارگزاره. آخر نکتم که بگم، خود نکته زیاد دارم، گفتن که مرحوم نرخ رشد 8%. ما در خدمت جناب استاد دکتر مدوک عزیز هستیم. من خدمت رهبری و خدمت همه بودن ضبطم شده، گفتم که ما در سال 80، 81 و 82 زیاد خوب کار نکردیم نسبت به ظرفیت های بزرگی که کشورم داره. بعدن بر این 3 سال ما یک کمی نظممون بهتر شد. سازمان برنامه که دبیرخانه بود، موافقت نامه ها، همه کارا سریع در موقع لازم انجام دادن. دعوا در داخل دولت کمتر بود، دعوا بین قوای مقننه و مجریه و قضاییه کمتر بود، یعنی در واقع نزاع در بین منظومه حکمرانی، منظومه حکمرانی نزاع کمتر بود. در واقع چون این نزاع کمتر بود ما رشد 8% اقتصادی داشتیم. رشد اقتصادی 8 در 84 بوده، 85 بوده، 86 بوده، متوسط 82 بوده. در این رشد 82 هیچ کس هنر نداشت. ایرانیان در این 2-3 سال کمتر دعوا کردند، منظم‌تر بودند، با تفاهم بیشتر کار کردند. به رهبری گفته شد که چیه؟ اگر ما مثل این 3 سال که زیاد خوب کار نکردیم اینجوری کار بکنیم، میتونیم 8% در حس و رشد داشته باشیم. اگر 8% داشته باشیم میتونیم در سال 1404 ما اول باشیم، ترکیه دوم، عربستان سوم. در اون موقع که این حرف زده شده بود ایران 520 میلیارد دلار درآمد جی دی پیش بوده، عربستان نزدیک 590 تا بوده، اگر اشتباه کنم بیفتم مردوخی عزیز من اصلاح بکنن، و ترکیه هم 610 تا بوده. الان اونا رفتن به هزار و خورده شدن، من هم که 300 میلیارد شدم، از قطر و امارات هم پایین تر اومدم. بنابراین این رشد 8% اینها که یا گفتن که سرمایه گذاری اینها، همه اینها چرا کم شده است؟ برمیگرده به این که در ایران و ایرانیان ما هنوز نتوانسته ایم در واقع نهاد حکرانیمون را نهادمند بکنیم. اگر نهاد حکرانیمون نهادمند شد، قبول کرد تن به قانون بدهد، حکرانان اصلی از رهبر و سران قوا تن به قانون بدهند، دو اجازه بدن نهادهای خصوصی و عمومی، بنگاه ها، شرکت ها، انجو ها خوب کار کنند، سه اجازه ندهند که نیروهای امنیتی و دفاعی ظرفانا و نظامی در عرصه های سیاست اقتصاد دخالت داشته باشند. اگر این سه تا انجام بشود، حالا به تعبیر استاد عزیزم دکتر سریال قلم عزیز میگن این حکرانی رول بایلا شده است، حکرانی قانونی دارد، حکرانی قانونی خودش ابرقانون انجام میدهد. اگر حکران ها قانون را انجام بدهند، سرریز این قانون در ملتی که اونا میشه قانون میپذیرند، بعدن کشوری که حکرانان قانون را میپذیرند رول بایلا، مردم هم بعدن آسان نشن قانون من میشوند، خورده خورده بعد یک فرآیند 10 ساله 15 ساله کشور میشه به مرحله رول آف لا، حاکمیت قانون. ما انشالله در توسعه دنبال حاکمیت قانون هستیم. نوشته هم در واقع همه هست، قانون ها هست، ولی که آنچه که در واقع هستش کردار ما ایرانی ها هنوز به این مراحل نرسیده است. من عذرخواهی میکنم از دکتر عزیزم که وقتشون رو در واقع دزدیدم. به من گفتن که من اصفهانی هستم، زرنگ هستم. منم گفتم بذار یک زرنگی بکنم 5 دقیقه وقتش رو بگیرم. ببخشید، عذرخواهی میکنم.